بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد. معصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در ادامه خطبه یک، موضوع طوفان رو مطرح کرد، رسید به این نکته که باید امشب توضیح بدم. آقا فرمودن که طوفان مبدأ پیدایش امواج دریاست. اونجا در همین رابطه دو سه خطی فرمایشی دارن که لازم است توضیح بدن. ابتدا می فرماید که فأمرها به تسویق الماء الزخار. واژه تسویق به معنای برهم زدن. شما دیدید که آب که دور هم می غلطه، تو ای که آب جوش نگاه کنی، اینو میگن تسفیق. ماء زخار، زخار صیغه مبالغه است، یعنی فراوان. خب آبی که بسیار فراوانه، نیل میشه، رودهایی که هست شامل تالابه ها میشه و امثال اینها دیگه. قطعا کلمه فأمرها این امر تکوینیه، یعنی میتونیم ترجمه کنیم که به حرکت در آورد. تکوینن میفرمایید که این آب را جنبان. با چه جنبان؟ برهم زد آب را، میگه که با همین طوفان. طوفان میاد در واقع این آب را به هم میزنه. شاید خیلی ها متوجه نشن، سخنران قویه دیگه، خطیب عالی مقامیه، جاهز میگه منم خطبه جهادی خوندم، ایشونم خطبه جهادی خوند. خطبه جهادی ایشون با من اصلا قابل قیاس نیست. من نمیتونم بگم خطبه جهادی من اصلا در مقابل ایشون خطبه هست. آقا امیرالمومنین سخندانه دیگه، سخندانه قوی و مبتکریه. رضا میفرماید که شاید متوجه نشن، بلا فاصله عطف تفسیری آورد، فرمود و اسارت موج البعا. اساره این زیر رو کردنه. فلسفه بعثت انبیا و ائمه علیهم السلام اینه که دلهای مردم رو زیر رو کنن، عقل مردم رو زیر رو کنن. چون آقا دل مردم بیشتر وابسته به شهوت و طبیعت و زیبایی های مجازی است، اما انبیا راهنماییشون به ماوراء طبیعت، به ماورای هستیه. لذا این دلها رو باید بیان زیر رو کنن، یعنی از عشق به طبیعت، عشق به شهوت، عشق به زیبایی ها برش گندونن زیر رو بشه دیگه، بشه انسان ماورایی، چهره ماورایی، انسانی که هدایت برزخی میخواهد، انسانی که تکامل اخروی میخواهد. لذا میفرماید که اساره از این ماده هست. در نهج البلاغه انشاءالله تو این بخش میکنیم، اونجا باز میاد این بخش، یکی از جاهایی که توصیل اساره هست فلسفه به اساره، فلسفه امامت به ولایته. مثلا اونا اومدن که دلهای ما را زیر رو کنه. حالا این طوفان آمده، میفرماید که این دریا رو به هم بزنه. به هم بزنه یعنی چه؟ یعنی این آبه ها رو زیر رو کنه و تبدیل بشه به موج، به اسارت موج البحار. ایشان نهره زیر رو کردن رو هم بیان کرد. حالا چطور میاد زیر رو میکنه؟ مثلا این آقایونی که آشپزن کنار دیگ روی شعله ایستادن، دیگه بزرگه دیگه، یه دونه چوب دستی دارن که این چوب دستیشون هم کم بزرگ نیست، برای خاطر این دستشون بخار نگیره دیگه، از اون بالا هی میزنن زیر رو میکنن. خدا هم چجوری این آبها رو زیر رو میکنه؟ میفرماید که فمخزت و مخزت سقا. این سقا، سقا به مشک میگن، مشک. نمیدونم شما، ما توی والدمون داشتیم منزلمون، اینا خدمت رو عرض کنم که ماست رو میریختن، دبای ماست رو میریختن توی کوزه بزرگی بود، تو این کوزه میریختن، دو ساعت این کوزه تکون میدادن، این ماستا زیر رو که میشد کرش میومد بالا، کرش جدا میکردن میامدن تو بازار میفروختن، ماستشان کیسه ای میکردن. مثال میزنه مثل که اون وقتم رسم بود، مثال میزنه میگه که ببینید مثل اون مشکی که شیر توش میریزید، هی تکون میگیرید تکون میدیدین تا کرش بیاد بالا. ذات اقدس اله هم در واقع این آب را به همین صورت حرکت میدهد. این تشبیه در واقع به ما اجازه میدهد که تصرف خدا در آب چقدر بالاست، شدت تحریک آب را میرساند. یعنی به ما میگه که ببینید همه حرکت های آب، همه حرکت ها به دست اوست. به عبارت دیگه بگم دانشمندان عزیز، باید فکر کرد روش. به عبارت بزرگش اینه که، به عبارت دیگرش اینه که میخواد بگه که حتی طوفان هم در به هم زدن آب کاری نیست. اونجا هم اگر میبینی باید طوفان رو میفرستم آب رو به هم میریزه تا میشه موج، اونا من، اونجا منم، اونجا خود منم. یعنی مثل اون گزی که کنار اون مشک نشسته هی داره تکون میده، منم بر عالم مشک خلقت نشستم، شما طوفان رو میبینید، موج می را میبینید، اما منو نمیبینید. چنانچه گزی که کره و ماس میخوره، کره رو میخوره، ماس نمیخوره دیگه، نمیدونه بابا یه حاج خانومی هم بود صبح تا زور هی نشست این تکون داد جنبون این مشک را، کره درست شد، ماست درست شد. متاسفانه مردم مثل این جگر فروش رو میمونن صبح تا زود، هی جگر چاقو میزنه، هی کباب سیخ میکنه، کباب میکنه تو بازار، چه مردم رو میده میخورن، میخورن مردم. بعد بهش برسو بگو 30 سال بعد از این کباب فروشی بگو ببینم مویرک کدومه. من چه میدونم مویرک کدومه؟ من واقعا کباب میدم بخورم. راست میگه، کباب فروش کار به مویرک نداره که، جگرها رو فاله میکنه که کباب درست کنن بخورن. یعنی عقل بشر، انسانیت انسان، این قدر زیر سوال رفته است که جای تعجب ها ادعای علم می کند، ادعای روشنفکری می کند، مدعی نظم و انضباط و به اصطلاح خدمت غلط قرآن رو بگیره و غلط دعای مفاتیح رو بگیره و مدعی اینان دیگه، این روشنفکرها دیگه انقدر متوجه نمیشن که این همه حرکات تو این جهان صاحب نداره. جدا این ادعا از روی جهل نیست، مبدأ این پیدایش این ادعا نادانی و غفلت نیست. تو چطور به خودت اجازه میدی غلط قرآن رو بگیری؟ اما از این خدمت رو از کنن که کره و دوغ اطلاع نداری. اگرم اطلاع داری از این کره و ماست و دوغ، خب اطلاع داری که پشتش نفری ای میزنه این تکون بده، تا اینکه این اون وقت این موج دریا و طوفان و اینها، اینا هیچ کدوم هیچ کسی نداره. چطور میشه این کره رو میخوای درست کنی باید یه خانومی پشتش بشینه ای بزنه، اما این عالم هستی و عالم وجود نیروی محرک نداره، فاعلیت تام نداره؟ چی میگن مدعیان روشن فکری؟ سوال منو جواب بدن. اون وقت میشه که من هر گناهی بکنم، هر معصیتی بکنم، بعد بگویم برزخ نیست، قیامت نیست؟ مگه میشه؟ خب پس بگو موج دریا هم نیست. پس بگو آقا جان من حرکت آب هم نیست. یه وقتی به ملا صدرا گفتن این شاگرد شما چند روزی آمد فلسفه، میاد توی مدرسه میگه که من ثابت میکنم در این آب، در این حوض آب نیست، حوض پر از آبه، اونم حوض قدیمی نزدیک خدمت 10 تن توش آب میریختن، آب نیست. آقا فرمودن این دفعه این دستش بندازید، بندازید تو هر چی داره غرق میشه میاد بالا، من نجات بدید، بگوید آب نیست، آب نیست. مگه بعضی چیزا نیاز به دلیل میخواد، استدلال میخواد؟ ازا آقا تعبیرها و واژه‌هایی میکند که یعنی استفاده میکنه از واژه‌هایی که انسان رو از جهل بیرون میاره، قدرت فکر به انسان میده، دانش انسان رو بالا میبره. جدی میگم، من یک لحظه این سازمان ملل، این آقای رئیس جمهور داشت صحبتش پخش میشد، خب میخواستم ببینم چجوری صحبت کرد، بعد داشتم نگاه میکردم، میخوام یه چیزی بهتون بگم، خیلی برام عجیبه. یعنی دنیای علم در دنیا اینه، به نظرم تو این وبلاگ‌ها باید سوال منو جهانی کنن. سوال من اینه که اون آقایانی که اونجا نشسته بودن، کل آقایون من دیدم، کل آقایونی که دور زد یه دونه ندیدم آستین کوتاه باشه، همه مرتب. خدمت رو عرض کنم که کت اوتو کشیده 2 میلیونی و 2 میلیاردی، 1 میلیاردی، کراوات خیلی مرتب، محاسنشون هم که حسابی صاف کرده، ته زده، کرمش هم روش کشیدن، خیلی مرتب صاف گریم گادی کردن. اون وقت اون خانم بغلستی ایشون لخت اوریان، یعنی زن ها میگن ما فکر داریم. یه وقتی من یادمه خدمت رو عرض کنم که توی دانشگاه، از دانشگاه مهم کشور ما بود، تقاضا کردن که استاد علامه حسنزاده آملی رو وارد دانشگاه کنیم. اون وقت خب حالات علمی ایشون، وارد دانشگاه شد، یک بحث علمی کرد، اونقدر لذت بردن، خیلی شروع شد، یعنی به حد دیگه توان اداره دانشگاه نبود دست درد نکنه. یک خانمی سوال کرد، سوالاتی بنا و جواده، ای کاش اون فیلم شما نگه می داشتیم، اون وقت فیلم ها اینا نمی گرفتن زیاد، پر این حرفا نبودیم. اون خانم بلند شد گفت که این که در نهج البلاغه امیرالمومنین به زنها جزارت کرد، و زنها عقلشون ناقصه. آیا این جسارت درست نیست؟ آیا این جسارت درسته؟ انقدر زیبا جواب داد، فرمود که مگر غیر از اینه؟ مگر غیر از اینه؟ همین سوالو کرد، گفت که الان در خارج مردها با کت و شلوار و کراوات راه میرن، خانمها لباسهای اولیه به تنشون نیست. خب اینا چرا به مرد گیر نمیدن که تو چرا اینجوری نمیای؟ با تو هم با شورت بیا بیرون، تو چرا نمیای؟ آقا گفت همه زدن خنده، با تو هم مثلا چرا ما رو اینجوری آوردین بیرون؟ خب عقل زن ببین اینقدر کمه که شده ملهبه و بازیچه مرد. اون مرد تو سازمان ملل تو جلسات دولتی و امثال اینا میخواد تفریح کنه، اینا اینجوری میکنه به نام آزادی زن، بیعقلی اینا رو استفاده میکنه و تفریح خودش انجام بده. اما زن چه تفریح میبره؟ هیچ. این عقل همینه، عقل همینه. بعد ایشون فرمود که بگذاری چند تا خطبه ایشون، خب خود شارع نهج البلاغه است دیگه، گفت بذاری چند تا خطبه دیگه هم بخونم، نواقص العقول اینا رو میگم، چند تا دیگه هم میخونم درباره زن، ببین کیف کنید. خدمت رو عرض کنم که یک گفت درباره فاطمه زهرا سلام علیها، الله اکبر، در نهج البلاغه دارد که او قبل از این که زن زمینی باشد زن آسمانی است. پس معلوم می شود همین زن می تواند زن چی بشود؟ آسمانی بشود. این زن شخصیتش انقدر بزرگ شد که هم الگوی زنان دنیا شد، هم الگوی زنان بهشت است. سیدت و نسائل عالمی. بعد فرمود این زن کسی شد که رحم ایشان مرکز رشد و نمو و تکون امامت به ولایت شد، که امروز مهدی آل محمد از ایشان است. همینطور که بعضیاتون اشکالون شدید همجوری گریه گرفت دانشگاهو، حالا با اون لحن ایشون فرمود که نه با قصه لغول امینان، یه زن محجبه چادری حلال حرام شناس و کسی که مرید ولایت هست و با نامحرم متکبرانه حرف میزند نه عاشقانه، این زن تو نهج البلاغه ببین چه خطبه هایی در شأنشه، اینا رو هم در بیارید. این زن رو از مرد بالاتر گرفت امیرالمومنین، چنانچه در اون ماجرای خدمت رو عرض کنم که جنگ خوارج، در همونجا تو ماجرای جنگ خوارج به بعضی از مجاهدین خودش برگشت گفت که شما شبیه بعضی از زنانید، من زنان تو حجله رو از شما بالاتر میدانم، زنان تو حجله رو از شما بالاتر میدانم. واقعا من برام سواله، نمیدونم تهرانیان بعضی دارن قبول میکنن این فرهنگ رو، این سوال من شبکه‌ای بشه، حتی من را کلیپ درست کنید به همه بدید به من جواب بدن. آقا من هر چی تو غرب، من که موفق نمیشم ماهواره ببینم، من که موفق نمیشم فیلم خارجی ببینم، بنده نه توفیق دارم من اجازه میدم به خودم، اما اونجی که الان دیدم و اندازه ای که از سازمان ملل فرق شد، واقعا همش تو فکر بودم چقدر اینا بیعقلن. مردی که این طرف و اون طرفش نشسته لباسهای 1 میلیاردی تنشه، زنی که اون این بغلش این وسط یا این طرف نشسته، یه دونه خدمت رو عرض کنم که لباسی که کوتاه تمام بدن ایشون پیداه، خب چه افتخاریه. یا پشت رئیس نشسته، یا خدمت رو عرض کنم خدماتچی اونجا هستن. خب اسلام آمده از عقل شما رو بالا ببره. امیر المومنین با این بیانات میخواهد عقل و دلتون رو زیر و رو کنه. این زیر و رو کردن اینو میگن، مثال برای این بود. اگر قدری همون زن رو آزاد بگذارید پای درس نهج البلاغه برود، ایمان میاره. اگر زدری از این شهوتهای شیطانی و جنسی رو رواج ندید، یه مقداری اجازه بدید به این سمت بیاد، ایمان میاره. اجازه نمیدید. و عصفت بهی عصفها بالفوا، کلمه عصف به معنی وزیدنه. خب فضام یعنی جب و آسمان. شما جب و آسمان رو نگاه کنید، فضا گسترده است، وسیعه، تو خالی هم هست، پر نیست، هیچ مانعی هم جلوش نیست. هر کجا مانع نباشه، خلع باشه، سرعت باد آزاده و چون آزاده بسیار شدیده، مانعی نداره که جلوش بیسته که سرعتش رو کم کنه، هیچ سرعتی نداره در فضا. خدا میفرماید من همون بادی که در فضای وسیع و گسترده بدون اینکه سرعت گیری جلوش باشه، همون رو وارد دریا میکنم، یک سونامی درست میکنم، یک موج درست میکنم. منظورش اینه. و عصفت بی اسمها بالفوا، ایمان بیارید. مردم به مرگ کفر نمیرید. مردم، من بیکار نیستم از قم بیام اینجا، من دلم میسوزه به مرگ کفر نمیرید. مردم دعوت کنید، اینها رو دعوت کنید، تکثیر کنید، برید بینه با یه دونه گوش بده، دختر خاله، پسر خاله، یه دونه گوش بده، یه دونه من ردش کن، از گوش بده ردش کن. جدی میگم، حرکت کنید. آها، نهج البلاغه ایمان میاره عمل ترد اوله و الى آخره. اول آب را با آخرش باز میگرداند. منظور از اول آب اون قسمت آرام آبه و آخر آب اون قسمت جنبان و متحرک آبه. یعنی موجی می رود، موجی می آید، موجی ساکن آرام می شود و ساکن آرام مبدل به موج می شود. لذا برای اینکه باز نفهمن همین رو شرح داد، و ساجیهو، و ساجیهو الی معاصره. ساجی یعنی اون قسمت ساکن آرام آب، اون قسمت ساکن آرام آب را الی معاصره، معاصره اون قسمت امواج و متحرک آب را میگن، یعنی آبهای ساکن را به امواجها تبدیل میکند، اونم امواجهای تند. امواجهای تند دوباره بر میگردد به جای ساکن و آرام. اینا مال خداست، اون داره انجام میده. این دو تا نشانه داره. یک نشانهش اینه که حتی عبه خیلی جالبه. عبه یعنی بالا آمد، عبابه یعنی انبو. یک دفعه میبینی این طوفان امواج را اونچنان در هم میپیچد، انبوی آب را جمع میکنه تو وسط دریا. ها جون من، یه قله کوه درست میکنه میده بالا. حتی عب عبابه و رما به زمده رکامه. بعد میبینی رکام یعنی متراکم. بعد میبینی که این آبها که متراکم شد، خیلی زبد یعنی کف. بعد میبینی که این آبها که متراکم شد، آجون من، این آبهای متراکم و چنان میپیچه به هم. بعد از دور نگاه میکنی که کفهای زیادی روی آب قرار گرفته است، و این پیدایش کف به خاطر اینه که این آبها رو متراکم کرد، به هم پیچون، تبدیل به کف شد. شما وقتی که چایی رو میخواید بریزید توی، خانم ها میدونن، میخوان بریزید توی استکان، مادرمون وقتا یادمون میداد، مثلا میگفت که اون وقت سماور بود، میگفت بابا جون من اینه بگی زیر سماور، زیر شیر سماور. میگفت چرا، چه کف میکنه؟ بعد از جلو مهمون استکان چایی ببری کف روش باشه. بعد خدمت تو هست کنم که این فاصله نده، چه یه مقدار فاصله بدی، خدمت تو هست کنم که تبدیل دوری کف میپیچه دوره استکان داخل استکان. این هم همینطور داره تشبیه میکنه، میگه ببینید این امواج آب متراکم چکار میکنه، به حدی بالا میآورد که خدمت واسه کنم که تبدیل به کف میکنه. خب ببینید اینا رو مطالعه کنید، حیف نیست بخواید بیدین بمیرید، مرگ بیدین فایده ای نداره. چرا آدم خدمت رو از کنم ادعای روشن فکری کند در حالی که بخواد بیدین بمیرد؟ چه فلسفه ای دارد؟ خدا خودش می داند که گاهی پیغمبر می آمد تو جمع گریه می کرد، آیه نازل شد این ها گریه نکن، گفت آقا اینو بیدین بمیرد؟ اصلا گریه می کرد. من گاهی جانبازا و بسیجا رو میبینم که وقتی این بلنگاری رو میبینن گریه میکنن، تفلقا آیه حضرت گریه میکن. فلا تجعل نفسک علی حسرات، آیه نازل شد دیگه، آقا این کار نکن. گفت اینا بیدیم ببینم. پیغمبر رحیم شماست، رو همه هم بینه هم مهربون ترین ورده، دوست نداره کسی بیدون بمیره. عالم جانشین پیغمبره، عالمی که احساس درد نکنه عالم نیست، عالمی که بخواد خونه بسازه و ماشین بخره و زندگی تبدیل کنه و کار ما اینا نیست، که کار ما اینا نیست، کار ما اینه که به فکر اینا باشیم. کار یک عالم اینه. ما امروز جامعه بیمار دنیا را باید شفا بدیم. شفا جامعه بیمار دنیا ابتدا از داخل شروع بشه، از خود ما شروع بشه. الحمدلله خدا را شکر میکنیم عید قدیری داریم، محرمی داریم، اینا داریم، یه تکونی میده جمعیتو، یه تکونی میده. اگه اینا هم نبود که هیچی آقا، اصلا تمام خرجه ها رو میکنن الا برای قرآن و نهج البلاغه خرج نمیکنن، میلیاردها خرج میکنن برای خوراکشون رفتشون آقا جان من، اما الا برای اینجا باور کنید، برای اینجا که آمده میلرزن، نشان نمیده دنیا. اصلا همین اربعین امام حسین پیاده روی رو اگه شبکه ها نشون میدن مردم بر میگردن، انقدر پیچی میکنن، انقدر میبندن، اصلا نشون نمیدن. اون وقت میگن آزادیه، آزادی در کشورهای غربی است، آزادی خود نشون بدن، نشون نمیدن. یه وقتی ترکیه زلزله آمده بود، زلزله یادتون هستش که 32,000 نفر کشته شده بودن اون سال زلزله ترکیه. خب طلاب ترکیه هم در قم زندگی میکردن، آوردن اون زن شوهر رو خدمت بعضی از بزرگان اون روز، مراجع اون روز بودن که الان در قید حیات نیستن. خدمت رو هست کنم خدمت بعضی از بزرگان بردن، حقیرم دیدم زیارت کردم، نه اینکه پیش من آورده باشن، بندم نشسته بود. این زن توضیح داد با اون بچه، خدمت رو هست کنم که این زن مردش کارمند بیمارستان در یک شهر دیگه ایست که زلزله نیومد، کشیکه، این کشیکایی که هست 24 ساعت باید اونجا میمون، 24 ساعت هم تو منزل خودش یا 3 روز منزل خود. مثلا این زن بچه تو منزل، شیرخوار داره تو منزل، رفت یه ماسک بخره سوپرمارکت برگرده، درست تو همون ساعت زلزله در 8 ریشته، این با ماسک پرت میشه تو وسط میدون، همجی که پرت میشه. حالا این خونه فقط ایشون شیعه است، چند تا مسیحی هست، یکی دو تا سنتانی هست، این آپارتمان ها فقط ایشون بچه شیعه هست. همچنین که پرش شد مادره دیگه، برگشت گفت که یا صاحب از زمان، بچه همو نگه میدادی دیگه، خب وقت ندش بیش از این حرف بزنه، خودش که بیهوش شد افتاد. الحمدلله خب ایشون خب تو میدون بودم، آواری نریخت رو سرش، اینو بردن توی بیمارستان و بعد چیزش کردن و تو کمپ، و شوهرش هم خب دیگه فهمید که خانهش خراب شد، آمد دنبال همسرش و زنش رو پیدا کنه. دید بله زن ایشون تو اسم چیزه زنده هاست. رفت و کم با کم پیداش کرد و بچه کجاست. زن شوهر بالاخره فریاد گریهشون بالا شد، دوباره عقدهشون تازه شد. خب بچه منزل بود، رفتم ماست بکنم. خب بچه دیگه شیرغال هست دیگه، از بین رفت. البته من این خدمت یک اشتباهی کردم، تو لفظم شیرخاره نبود، نه، ایشون در حدی بود که به زبون آمده بود، زبون آمده بود میتونه صحبت کنه، یعنی مثلا بین چهار همین چهار سال، چون من اشتباهی لفظی بود. بعد خدمت رو از کنم گه برگشت این سربازهایی که اینا اونا مثل ایران نیستش، مأمورین میزنن، سربازهایی که رفته بودن برای نجات همین آواره ها در بیارن، سه روز بعد رسیدن ساختمون ایشون. وقتی سه روز بعد رسیدن ساختمون، دیدن که در داخل یک حفره‌ای صدای جیغ بچه میان. کندن دیدن که بچه اینجا، این آپارتمان ها که ریخته بود خدمت، یه آهنی حد فاصله به این صورت شد این زیرشه، همه آپارتمان ریخت این زیرشه بچه. تعجب کردن، بچه را در آوردند و بغلش کردند. و بچه خب خدمت رو هست کنم که عکس گرفتند و منطقه و تلویزیون، و اون شب تلویزیون هم مشخص کرد نشون دادن. اینا دیدن این مکان خودشونه، رفتن به سراغ، دیدن بچه خودشونه، بچه خودشونه، و گرفتن بچه رو تو بغل. بچه مال ماست، شناسنامه بلند دیدن بعده، بچه مال خودشونه. و حالا خدمت مرحوم آقای خدمت رو از بحشت رسیده بودن، خدمت بعضی از بزرگان رسیده بودن، آوردن ایشون رو. آقای بهادینی رو اونجا من دیدم، خدمت آقای بهادینی دیدم، بغل ایشون و بچه و خارشی شد. خیلی عجیبه. گفت حالا مادر بگو ببینم چی شد. گفت این سه روزی که من اینجا بودم، یه آقایی میومد به من سوپ میداد، غذا میداد، آش میداد، بعد میرفت. از این لا روز سوم برگشتم گفتم تو کی هستی؟ از اینا میای میری، آب میدی، غذا میدی، تو کی هستی؟ به من بگو دیگه. میگم زبون داشت، به خاطر همین که این قصه به سره مرا آقا میگفتن. برگشت بهش گفتش که بابات خوبه، مامانت هم خوبه، به هم رسیدن. روز سوم بابات خوبه، مامانت هم خوبه، الان نیم ساعت دیگه میان آزادت میکنن، نیم ساعت دیگه میان آزادت میکنن، تو نیم ساعت دیگه جیغ بزن، میان آزادت میکنن. تو خیلی مهربون بود، انقدر بابا مهربون بود، حتی از تو هم مهربون تر. کاش نمیرم، همیشه پیشم بود، دلم تنگ میشد، هر سه وعده میومد به من غذا میداد، همین توی یک فضا رو برم پاک میکرد، تمیز میکرد. گفتم تو کی هستی؟ گفت نگفت به من. خب به مامانت بگو وقتی زمین خوردی کیو صدا زدی؟ مامان تو وقتی زمین خوردی کیو صدا زدی مامان؟ خب من وقتی که زمین خوردم، ها، گفتم یا صاحب الزمان، به جان مادرت بچه‌مو نگه. آقا مگه سری تلویزیون اون شب مصاحبه کرد، چندین هزار نفر میگن شیعه شدن، برای حاج آقا داشتن نقل میکردن. آقا سری بستن، اصلا فیلم رو نابود کرد. مگه آزادی نیست؟ و اینو بیر پخش مونین دیر، اینا هم ببه، اینا هم زنده هم. من میشناسم، اگه ماهواره ها جرأت دارن بیا من بهشون معرفی میکنم، پخش همه چی هست، اون فیلم هم بیارن، اون فیلم هم بیارن، دروغ نگن، اون فیلمی که از اول تا آخر گرفتن، چون میدونی یک کسی زنده باشه هر کجای جهان باشه با فیلم برداری میبانن که میخوام بگن که این طرف زنده در اومد. پس همین اخیرا توی ژاپن هم داشتی، همه جا نشون دادن. اینا از دستشون در رفت، یک از این شبکه پخش کرد. آقا دیگه جلوشو گرفتن، فیلم رو چیز کردن، هر کاری کردیم ایران که فیلمو بگیرن. بعد اینا رو میشناسیم، همین آقا طلبه رو من میشناسم، ایشون خدمت رو عرض کردم که داییش طلبه است، طلبه خود مرکز علوم جهانی است، داییش طلبه است، عموش طلبه است. آقا همه حرفه، من شک ندارم، یقین دارم مهدی ما می آید. او راسته، درسته، خودتون بهش وصل کنید. او قابل رؤیته، دیدار با مهدی محال نیست، امکان نداره محال باشه. مگه میشه محال باشه؟ اون دو بعضی بازی در میارن، میخوان منطقه‌ای برای خودشون درست کنن، یه بحث دیگه ایه، ولی انصافا این نیست. به مناسبت هفته دفاع مقدس اجازه بدید خاطره نقل کنم. یه شخص خطیبی بود، خطیب عالی مقامی بود به نام این خطیب عالی مقام عاشق سعدی بهش میگفتن. ایشان یه مدتی مدیر کل دادگستری استان همدان شد. توی یکی از یادواره‌های شهدا بنده نشسته بودم، ایشون داشت نقل میکرد. خیلی ها نشسته بودن، یادواره شهدا، یادواره شهدا نبود و نه، اما اوایل جنگ بود، شهید آورده بودن، مجلس شهید بود، ایشون داشت صحبت میکرد. ایشان میگفتش که اصفهان، البته ایشون به شهر دیگه داشت صحبت میکرد، اصفهان چند روز قبل یه شهیدی آوردن، خاطرش عجیبه، من خودم بودم، چند تا از علما رو اسم میبرد، میگفت ایشونم بودم، اسم شهیدم از علی غلامپور، من رفتم سر قبرش، رفتم شفا میده، خیلی معجزه داده این شهید بزرگوار آقای غلامپور. لبنان رفته بود، حزب الله لبنان و جنگ لبنان که اول پیش آمده بود، جنگ لبنان، خب لبنانی‌ها بلد نبودن که نیروهای ما رفته بودن، کم کم حزب الله رو تعلیم دادن. ایشون فرماندهی جنگ لبنان رو داشت آقای غلامپور. برای عملیات عجله کرد، خودش پشت رول بود، یه ماشین اونجا پارک بود، جیب بود، زده ماشین رو، هر چی استاده دیدی که نه، رفته از اون سوپره سوال کرد این جیب مال کیه، گفت نمیدونم، یه زن شوهری اومدن پارک کردن رفتن، کی میان، گفت نمیدونم. خب عملیات دیر میشه، از اون طرف خسارت مالی وارد کرد، نوشت خدمت رو عرض کنم که کاغذی که آقای راننده اگه آمدی دیدی ماشین چپه هست، من ایرانیم، بیا تو سپاه پاسداران بیروت، شخصیست به نام علی غلامپور، خسارت از من بگیر. رفت، زن شوهر بعد رفته بودن توی پارکا تفریح، بعد از مدتی آمدن دیدن ماشین قسمتش برجورم خسارت باره شد، کی زده کی نزده. خانم برگشت گفت یه کاغذی زیر بفاکنه، یک کاغذی تو داخل شیشه انداخته، هر دو کاغذ، دو تا کاغذ نوشت که باد نبره، کاغذ رو باز کرد دید که نوشته اینجوری، همچه مرد که این کاغذ رو میخون، همچه کاغذی که خون، همچه باور کنید اون حاج آقا میگفت همچه برگشت گفت خانم اگه ما مسیحی ها بودیم این کار میکردیم. اون روز تازه محبوبیت بچه های ایران داشت در جهان پخش میشد که بچه های ایران خیلی قانونمندن، خیلی شرعین، اونقدر محبوبیت پیدا کرده بودن یه تو کشورهای خارج، تا میگفتی ایرانی با افتخار میامد سلام میکرد، خم میشد با دست میداد، حتی تو لندن. خدا لعنت کنه عده‌ای که با بیجابی های خودشون، برهنگیشون این افتخار رو از ما گرفتن، اصلا دنیا به ما افتخار میکرد، مردم دنیا گفتن همش میشناختن، میگفتن خمینی، تا میگفت خمینی اینا همینجور میومدن جلو. بعد بلافاصله برگشت گفتش خانم گوشیه، گفت بریم آقا رو پیدا کنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت خسارت چیه؟ گفت هم ماشین تحویل میدم بهشون، هم مبلغ درست میکنم میدم به مجاهدین خدمت رو عرض کنم که اینجا و همین که میخوام بشناسمش. آمدن و دمه در سوال کردن که دو سه روز بعد آقای غلامپور دارید؟ گفت که نه نداریم. خب ایرانی ها شدیدن توی حفاظت بودن. گفت که آقا ببین نامه خودشه، طرف دید آره دستخط آقاست فرمانده. گفت حالا باشید من ببرم داخل. آمد داخل گفت آقای غلامپور یه دستخطی از شماست. گفت کسی اومده؟ گفت بله آقای اومده جیب داره با خانومش. میگو بدون اینکه ما خود هم حتما حفاظت میکردیم، بدون حفاظت دوید آمد بیرون و گرفت اینو بغل و گفت ماشین مال شماست. دو تا پوستش کرد و آقا جون دست درد نکنه. چند شب نخوابیدم، چند شب میگه نخوابیدم، خوابم نبرد. من خود جواب خدا رو چی بدم؟ مرد تعجب کرد، خواست دستش رو ببوسه نذاشت. گفت من نیومدم ازت خسارت بگیرم، یا این ماشین مال تو، دین تو چیه به من بگو. گفت دین من دین علی ابن ابی طالبه. گفت منم آمدم به دین تو، همم هم زدم، هر دوتا شیعه شدم. یک عمل قشنگ، هر دو رو شیعه کرد. دو روز بعد رفت بازرسی خط، آقا خونپاره آمده، خونپاره مستقیم حاج آقا میگفت خونپاره آمده خورده به گردنش، قشنگ گردن برید، سر افتاد، جنازه رو آوردن اصفهان. از اون طرف هم یکی دوتا شهید دادن، حالا نمیدونم یکی دوتا، من چون میگم چون مرددم و شهید داشتم. خدمت رو عرض کنم که ایشون رو آوردن، گفتن خب منزل نمیبریم، اون روز شهیدی میآوردن منزل. باش خانم گفتن هاش خانم شهید منزل نمیاریم، مادرشو. گفتن نه علی ما بیارید. گفت مادر نمیشه بیاریم. گفت من میدونم مادر، میدونم چرا، میخوام مراعات حال منو بکنید. خب چطور میدونی؟ خب چیه مگه؟ گفت پسرم سر نداره. نه گفت از کجا میدونی؟ گفت دو شب قبل زهرای مرضیه به خوابم آمد، فرمود اگر پسر تو مثل پسرم حسین بشه چه میکنی؟ گفتم کدوم پسر؟ گفت علی رو میگه. گفت مثل زینب خم میشم لبام میذارم رو حلقومش، فقط مادر جا تو راضی باش از من بقیه عله. گفت ما قبول کردی پیش ماست. حالا اصلا جمعیت یک وجدی آمدن، جوان ها خیلی شلوغ بود. خب یک شخصیتی که مدیر کل قضایی، شخصیتی اینجوری داره میگه، اونم یه روحانی بسیار پاکی بود. خدمت رو هست کنم که میشناختم ایشون رو، روحانی خیلی عزیزی بود، خودش هم تفلک زیاد زنده نمون، یه سرطان خونی گرفت به رحمت خدا رحم میشه، زیاد زنده نمون. بعد خدمت رو هست کنم که گفتش بیارید، بیارید میخوام همون چیزی که تو خواب به حضرت زهرا گفتم انجام بدم. اون روزا فیلم و اینا نبود. ای وای 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 با چقدر ضرر کردیم، تا تو از سال 61 بود این چیزا نبود، 61 بود، بین 61. آقا این بچه جوون آوردن منزل بدون اینکه سر صدا بشه، راحت مادرش اون مسر رو باز کردین، کفن رو باز کرد، یعنی چیزی که رویه اینو باز کرد، خدمت هست کردن که سر تا سری رو باز کرد. بعد برگشت گفت علی من تو زهرایی شدی؟ باور کن وقتی شیر بهت میدادم همش میگفتم یا فاطمه یا فاطمه. الحمدلله بچه من فاطمی شد، زهرایی شد. علی جان دست درد نکنه، ممنونم. میخوام بگم دفاع مقدس بچه همون عادی نبودن، بچه همون معجزه میکردن. حالا چی شد اینجا رو میخوام بگم، یعنی آدم به این مقام میرسن. بنده اون روز سنم خوب بود، الان اون روز خدمت رو عرض کنم که درس خارج بودم. و اون اینه که میگفت این مادر خم شد که اینجا خیلی عجیب، خب خم شد که لباشو بذاره خب بومش ببوسه، دست راست علی اومد بالا، دست راستش اومد بالا انداخت تو گردن مادرش، میگم این علما که نشسته بودن چند تا رس برد، من ضبطش نکردم تو ذهنم کیا بودن، اینایی که اونجا نشسته بودن همچون گریه میکردن میرست. بعد یه دوتا عکس زدن، میگم این عکس را ما پیدا نکردم، من رفتم به سراغ این عکسه. اینم چی شد؟ میگم این دست رو آورد بالا، ولی شواهد زندهش خیلی خوبه. رفتم اونجا گفت بله خیلی ها دیدن، خیلی ها دیدن. گفتم میخوام این قضیه نقل کنم، خیلی ها دیدن. همونا همه هم میدهن به دهن پیچید. آقا همینجور دست رو گذاشت و گردنش، مادر را سفت گرفت بغل. مادرش از این که دست رو آورد تو بالاش گفت علی جان ممنونم، ممنونم، مرا آرام کردی، مرا آرام کردی. خب میدونی ما ذهنمون به کجا رفت؟ گفتی ما ذهنمون لحظه ای رفت که آقا امیرالمومنین زهرا رو که قوس داد و کفن کرد، فرمود حسن جان، حسین جان، تزودوا الی امک، بیایید از مادرتون توشه بردارید، خداحافظی کن. خب در روایت داره دیگه، وقتی حسن و حسین آمدن تا رسیدن کنار مادر دیدن بندای کفن باز شد، دست راست زهرا تو گردن حسن افتاد، دست چپ زهرا هم تو گردن حسین افتاد، دوتایی رو به بغل سینه چسمون. یک دفعه ندا آمد از آسمان، علی جان این دوتا را از سینه بردار، این دو بزرگوار را بردار. چرا؟ ملائکه دارن غش میکنن، ملائکه آسمان تاب ندارن. الله اکبر، میخوام بگم کدوم سینه چسبان ها؟ همون سینه ای که حسن خودش دید و نبت مسمار الباب علی صدرها، میخه در رو سینه فاطمه را. بچه های ما عزیز بودن، بچه های ما عظیمن، من بچه های خودم را، شهدای خودم را قبرشون را میبوسم، من که قابل نیستم، میبوسم تا این که من را قابل بدانم. شهدای ما نمونن، شهدای ما نابن، از شهدای ما بگید، وصیت‌نامه هاشون را بخوانید. از شهدامون هر حاجتی دارید، دلتون شک دارد، مرحوم حاج قلفنا میگفت هر کسی حاجتی داره دلش نسبت به شهدا شک داره، بله سر قبرشون باور کنید، شکتون رو برطرف میکنه. مرحوم حاج قلفنا فقیه بزرگوار میگفت شکتون رو برطرف میکنه. برای خاطر اینکه تو این گلزار شهدا قاسم داریم، علی اکبر داریم، عباس همه نو داری، هیچی کم نگذاشتن اینا. بچه های ما مجاهدت کردن، جدی از میکنم، اما نمک مجلس حسینه. بگم آخه آخه آخه، شاید سوال کنید چرا حسین دستو بالا نیاورد، سکینه رو به بغل بگیره. روز 11 محرم رو میگم، سکینه رفت کنار قبلش دیگه. میدونی چرا؟ آخه انگشت حسین رو بریده. اللهم صل علی محمد. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم بحق الحسین یا الله. دستتون در بکنید خدایا، به عزت امیر المؤمنین ما رو ببخش و بیاموز، توفیق زیارت قبر امیر المؤمنین و امام حسین و اربعین به ما عنایت فرما، چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما، فرج امام زمان ما رو برسان، آل سعود رو نابود گردان. خدایا همه ما بندگان توی، بندگان تو ضعیفه، ما را در راستای عشق به ولایت اهل بیت جزء راست قامتان تاریخ قرار بده. پروردگارا نهج البلاغه امیرالمومنین هدایتیه، ما را در فهم نهج البلاغه موفق بدار. عزیز ما، رهبر ما را محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد و برسان. یکی دو نکته هست که باید عرض کنم. دوستان من، من چشم باطن و برزخی ندارم، چون ممکنه دروغ در بیاد. گاهی پشت سر من از یه حرف هست، گاهی میان پیش من میگن، گاهی میگن شما نیت ما رو میدونید. ندارم باور کنید، خدا شاهده ندارم. نکته دوم اینه که من اصلا دوست ندارم خودم را ابزار آیت الله و علامه و فلان و اینا قرار بدم. اصلا مرجعیت و این چیزا و هیچی دوست ندارم. همیشه میگم خدایا قبل از این مرگم رو برسیم. خواهش میکنم این دو تا مورد مسجد کشیده نشه و هر دو مورد استخاره میکنم. دیدی میگم یا خوبه یا بده. فکر نکنید من میفهمم، نه، من بالا نوشته خوب و بد منم میگم. آیات عذاب میگم بد، آیات رحمت میگم خوب. باور کنید دیگه عمرم کم شد، زیاد عمری ندارم. دلم میخواهد که جز شهدا کم نیارم. چه شهدا کم؟ من که شهید نمیشم، نمیبرم، نمیذارم. این همه دو سال جبهه توفیق داشتم ولی شهید نشدم. ولی خدا خودش میدونه، آقایون میدونن تو خیابون فیروزی هم بودم، همه جا بودم، این تذکر رو میدادن. من اصلا دوست ندارم توی فضاها، خوشم نمیاد. قرآن میخونیم، نهج البلاغه میخونیم، کمه بابا قرآن نهج البلاغه کمه، از علم غیب هم بالاتره نیست آقا. آدم قرآن یاد بگیرن، نهج البلاغه یاد بگیرن، روایات اهل بیت یاد بگیرن. این چه باب شده که حتما باید چشم برزخی داشت؟ چه چیزایی درست شد؟ اصلا خوشم نمیاد. آقا جانم هم اینطور بود، اگه جلو حضرت آقا میگفتن چشم برزخی، تنها جایی که عصبی میشد اینجا بود. های وحشت خیلی عصبی میشد، هوا رو جمع میکرد. اون روز توی مرقد مطهر آقا امام رضا، های وحید خراسانی از اون درواره شد. همین 3-4 ماه اخیر قبل از فوتشون بود، نه یک سال قبل بود، نه یک سال قبل. از درواره شد، دید آقای اونجا جمعیتیه، دید همه دور آقای وحشت هم، آقای وحشت وسط این جلو. آقای وحید برگشت رو به سمت اون داشت اونور میرفت، برگشت رو ایشون رو بغل کرد. آقای وحشت هم خیلی تحویلش گرفت، انصافا بغل کرد ایشون رو. آقای خدمت کرد، آقای وحید ها مرجع تقلید عالم، برگشت به امام رضا گفت امام رضا من که میدونم تو جواب این عبد صالح خدا رو میدی. همینو گفت و رفت. آقا آقای وحشت تا فرداش عصبی بود، تا فرداش سه نمیتونستیم باش حرف بزن. من بعد با آقای وحید عرض کردم آقا جان این خیلی این چیزا رو ناراحت میشه. خب توسط میکرد آج آقا و چیزی نگفت. آقا من رو تیم فضا نکسید، من نمیام. عمری با خودم مبارزه کردم تو فضای شما نیام، عمری با خودم این فضاها خوشم نمیاد. نه علامه آمد، من یک بار نشیدم علامه حسن زاده بگه من چشم برزخی دارم. تا میگفتن این جوونا، شما میومدی میگو خیاله، بعضی هم میگو دهنه ببن ساکت. بنا نیست که ما ببینید در سوره مبارک هود آیه 30 رو نگاه کنید، اونجا داره که حتی شما حق ندارید قرآن رو باز کنید، از قرآن غیب بخواید. نگاه کنید، بله. من نمیدونم چرا میگن اینا قرآن باز میکنن غیب میگن. بابا دروغه بابا، آیه مطالعه کن. حتی به پیغمبر گفت، پیغمبر تو هم به مردم بگو که من غیب نمیدانم. پیغمبر گفت سلو هود هست، اگه هود و حالا هفته دیگه هود و الان دیر میشه. نکته دوم سوم اینه که من تو جمع شوخی ندارم. اون جرقه مراعات حال منو بکنی، من زج میکشم. تو جمع اصلا شوخی ندارم، عذرخواهی میکنم از شما. بعضی از جوونا اگه من شوخی جواب نمیدم اصلا عادت ندارم، چون یکی از دستورات معرفتی ما اینه که ابتذال حرف نزنید، صحبت نکنید. مثلا تیکایی که شما میندازید سخته. خدا شاهده من هر چی دوست دارم اینه که بچه های خودم کلاس اخلاق تربیت کنم، دو زانو بشینن، با ادب راه برن، با ادب حرف بزنن، قشنگ حرف بزنن. این تیکای داشمشتی ها اصلا خوشم نمیاد. قشنگ با ادب اینا مردم رو بیشتر اصلاح میکنه تا اینکه آدم به بعضی از این تیکه ها راه بیاد. خوب نیست. تجربه فرمودید اینا خدمت رو از کنم هست و لذا خدمت مهام هسته و رهبری آدم پیشش میشینن مراجع آدم کیف میکنن، کیف میکنن. یکی از سیاسیون من بودن محضر مهام هسته و رهبری، اون آقا برگشت داخلیش بود، برگشت جمله ای گفته بود که البته او از عشقش گفت ولی آقا ناراحت شد. آقا توجه نکرد بهشون، این طرف رو نگاه کرد، نگاه کرد بعد بلند که شدیم من اونجا ایستاده بودم، میشون گفت چه هست بهشون همجه گفت چه هست بله نباید مقام علما باید حفظ بشه، هر تیکهی که نباید بزنن یا مثلا بیان بغل بزنیم علما رو پنجی بچرخونیم بهت بگیم دوست دارم، این کارا خوب نیست. عالم مفتزه میشه، عالم سبک میشه. من دیدم بعضی میمدن عمله میگردن بابا جلوشون میگفتم ما آقای وحشت بغل بزنم این باباش نگه هی بس آشقا نگاه کن دیر بدیزش سن میشه نگاه کن دوست داریش کن. این دوست داشتنی نیست که باور کنید یک کسی این انگشت آقای برقشی نجفی رو کشید که دستش رو ببوسه. آقا شروع بود دیگه، آقا دستی کشید محکم کشید این انگشت در رفت. بعد باور کنید در رفت، بعد خدمت رو هست کنن آقا گفت آخ این بوسید، از بعد موفق شد این مریدش بوسید. آقا گفت آخ گفت بدرک من بوسیدم. ببین این چه علاقه مندی. من جوان رو دیدم تو محضر آقا جان، از آقا مولای ما از دار خامنه‌ای جوان رو دیدم تو روز شهادت امام صادق بود که خودم سخنران میدم. این جوان داد کشید از اون و آمد خب آقا هم که میدونی خیلی مهربونه، اوف تا سک صدایی بشنوا اون رو 13 بار رفت اتاق آمد بیرون، من صدا رو شنید آمد بیرون همه ببیننش. خیلی نسبت به مردم مهربونه، مهربون عجیب. اون جوان خدمت رو هست کنم که آقا فرمود این پاسدار گفتش که چی کار داره چی کارش داری بیرونیم اشاره کرد بیرونیم. اون پسره که ولش کرد این دوید آمد جوری بغل کرد آقا رو که عمامش افتاد اینجوری شد. بعد اون پاسدار هم گرفت اینا یه پرتش کرد. بعد آقا بیچاره اینجا بازم ناراحت شد، یعنی حق هم نشون بچه صفاییه واقعا برای یعنی چی کارا چیه چه دوست داشتنیه. آقا خدمت رو هست کنم که برای خاطر نگه برای بیمی دوباره این آورد جلو اینجاشو بوسید و یه هدیه هم بهش داد و پس درشو به دست بیار. من خیلی دلگیر میشم از بعضی از شماها، این چه ویژه برخوردی با علما. بابا اینجوری سبک میشه اون حاله، این دوست داشتنی نیست. مدامه مثل این غم زدن دیدی که چقدر ما رو سبک کرد، این غم آدم رو سبک میکنه. یعنی چه؟ یا مثلا زنجیر به تو زنجیر تیغ میذاشتن زنجیر میذارن، این سبک میکنه شعار امام حسین رو. بابا به جای تیغ بزنی 10 تا خطبه امام حسین روز عاشورا حفظ کن، ببین چه خطبه های قشنگی خون، اونا رو حفظ کن که بزن تو مغز اینا مغزشون شستشو بده. نه این استخون بشکنه که فایده نداره که، اون دل باید، اون مغز، اون عقیده باید شستشو بده. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.